نهای استاد فلا بیسته آبان با
علی محمد و آله الطاهرون. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک منشور علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قال الامام الصادق علیه السلام: ثلاث تورث المحبه، الدین و تواضع و البذل. سه چیزی که محبت میاره: قرض دادن، فروتنی و بخشش. اینا از این زاویه ها هم به نکته هایی که برای ما عزیزند و مطلوبند نگاه بکنیم خوبه. خب یک صلوات دیگه هم برمان بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما در فصل دوم به فراز پنجم رسیده بودیم که فروعات بحث اصالت وجود بود. فروعات در نظر شریف ایشون واقعا حالت تفریع بر همون گزاره اصلی که آموختن رو داره. ما اینجا خب واقعش باید آماده بشیم یه استفاده نوتری از کار جناب صدر را به کمک مرحوم علامه ببریم. ما این بحث ها رو شنیدیم، حالا با بعضی دقت هایی که اینجا هست نه، ولی خب بالاخره توی بدایه همین بحثا رو ما استفاده کردیم از عزیزان. نکته‌ای که افزودند مرحوم علامه بر کاری که قبلا انجام داده بودند، یکیش همین آرایش جدید. به تعبیری مرحوم علامه میخوان اینجوری بفرمان که اون گزاره‌ای که یاد گرفتیم، اون گزاره‌ای که کار کرده بودیم که اصالت با وجوده ماهیت اعتباری است، این یه بیانه. بیان عرفیش هم این که واقعیت رو، متن واقعیت رو وجود پر کنی. خب متن واقعیت رو هستی پر کنی، همین مفهومی که شما اون رو صفت میدونستید و میدیدید. خب اینجوری نیست. اگر بتونید غور کنید توی هستی، میبینید بیش از صفت هستی. چطور ما تعجب میکنیم موقعی که جناب سهروردی میگه کل عالم نوره؟ میگیم که خب نور واقعا چیز خوبیه، ما خیلی هم ازش استفاده میکنیم، برای تشبیه هم البته چیز خوبیه، ولی مبالغه نمیفرمایید شما کل عالم نوره؟ میگه باور بفرمایید، یعنی نور ولا غیر. میگه نور ولا غیر. میگیم که ما واقعا نمیتونیم با شما ارتباط بگیریم، چی دارید میفرمایید؟ و جناب سهروردی هم میگه من از این حرف نمیتونم دست بردارم، یه چیزی هم نیست که من ذهنی بهش رسیدم یا مثلا آیات و روایات من رو بهش سوق دادن که این کارو کردن. میگه نه، من چیزیه که مشاهده کردم، مشاهده کردم. ارتباط گرفتن باش سخته، درسته؟ با این طرح در باره هستی ارتباط گرفتن یه مقداری سخته.
نمیتونیم بگیم درست دیده، غلط داره تحلیل میکنه.
نه خیلی نه، میگه
که اون نوری که میگه وجود است.
نه به تعبیر دیگه، آها نه، حالا این که به جای خود، نه من فقط دارم از مثال بنده استفاده کنید، نه اینکه خب این ملاحظه جناب صدر درباره ایشون داره. صدر خیلی میپسنده کار ایشونو، صدرایشون رو حتما جلوتر از چیز میدونه، او علی میدونه، حتما میپسنده ایشون رو، ولی نمیپسنده به همین جهت نمیپسنده. میگه قد احسنت، حرفی نیست، خوب گفتی نظام نوری، درسته، ولی این تقریر چیز نیست، فلسفی عالم نیست، عالم باید وجودی تقریر بشه. دقت میکنید؟ ببینید ما با تقریر جناب سهروردی احساس فاصله میکنیم، هرچند شاید یه خورده راحت‌تر میفهمیم اینجا، چون بالاخره ماهیته دیگه، نور که میگه ماهیت احساسمون میفهمیم. صدرا که تقریر میکنه میگیم که راستش چیز سختی داریم میگیم، نمیفهمیم. صدرا هم طبیعتا مطالبه داره که باید انس بگیرید، باید نگاهتون رو تغییر بدید. این که این جمله من رو بگذارید در صدر مقاله های خودتون و این رو دائما تقریر کنید، سک کنید، اعمال کنید، کار خوبیه، ولی اون کاری نیست که من میخوام. من میخوام نگاه وجودی داشته باشید. خب فلزا ببینید این جمله فی اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود، اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود، خب این یک قاعده که ایشون هدیه کرد به ما با تمام کاری که انجام داد، خب که عبارت عرفیشو گفتم و بعد این چند تا نکته حاشیه‌ای، عبارت عرفیش، عرفی نه، عبارتی خود روانترش، این که متن واقعیت رو وجود پر کردیم. میگیم وجود؟ وجود که چیزی نیست. وجود که چیزی نیست. میگه نه، من اصلا کارم کلن همینه. اینو داشتم توضیح میدادم. صدرا میگه من کلن کارم همینه الان. من برای این دارم دست و پا میزنم. که شما با وجود گزارش خیلی مفصلی بهتون داده شده. خیلی مختصر دارید باش ارتباط میگیرید. این که گفته شد وجود، خیلی گزارش داده شد. شما باید ذائقه وجود شناختی پیدا کنید. به تعبیر دیگر، این تعبیر شاید یه خود ما رو تکون میده، به تعبیر دیگر صدرای نقد اساسی داره به ما میکنه. میگه شما نمیتونید متنی نگاه کنید به هستی. واقعا نقد صدرا به ما اینه و این نقد رو همینطوری داره تا آخر. البته مثلا به کتاب‌های مثل اسفار اینا سر بزنید، اونجا خیلی مهربونه، فضا مشاییه، نمیدونم، خیلی چیزه. یه دفعه مثلا میبینید ایشون حرفای خودشو میزنه، خیلی اصلا یکی از مشکلات خوندن اسفار اینه که خیلی جاهای اسفار حرفای اینو اونه، نمیگم حرفای اینو اونه، کسایی که بلدن برن یه جای کتاب باز کنن بعد از اونجا آدرس بدن، خیلی از اوقات حرفای بی ربطی رو به صدرا نسبت دادن، در حالی که اصلا حرف ایشون نیست، حرف فخرازیه، حرف نمیدونم دوانیه، حرف بوعلیه، همینجور میاره بدون این که اعلام بکنه. گاهی میگه ها، ولی گاهی بحث اصلا بهترین تقریر از بحث متعلق مثلا به فخره، حرف فخر رو میاره و چوری میکنه، یواش 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 فاصله میگیره. اونجور کتاب ها شاید کتاب های مهربونی باشه، اما این که صدرا بیاد دیگه شروع بکنه وجودی بحث کردن، امکان داره ما احساس بکنیم که این حالی که من دارم با تو نمیتونم ادامه بدم. میگه بله، شما نگاهتو باید وجودی بکنی تا کلن منو درک بکنی من چجوری دارم. صدرا یک نقد اساسی به ما داره از این به بعد، مطالبه داره از این به بعد که نگاهتون رو کلن بر اساس ظاهر حقیقت بستید، نگاهتون رو متنی کنید. خب حالا اینو هی تکرار میکنیم تا آیست آیسته از هر مجالی هم که فراهم شد استفاده میکنیم، یه چیزی بزنیم که توجه کردی نگاه وجودی یعنی چی. ولی عمده چی تلاش باید توسط خود دوستان اتفاق بیفته، خود عزیزان باید زحمت بکشن. من اینجا هی بیان میکنم، ولی من میگفت که ببخشید حالا دیگه ما گاهی شوخی هم با شما میکنم، میگفت که پادشاهه آرش میومد که فینشو بگیره، میومدن فینشو میگرفتن، بعد بینیشو دستمالو گذاشته رو روی بینیش، شاید متحری میگه به من رفتیم، دستمال گذاشته بودن روی بینیش، بعد میگفت چه نمیاد بیرون. میگفت اعلی حضرت دیگه فکر کنم شما خودتون متین بفرمایید، من نمیتونم بینیش انجام بدم. حالا در منظر اعلی حضرات هستیم دیگه محمد باید بفهمید فینش دیگه خودتون باید بگه، من جایی میتونم بال بزنم ولی خودتون باید دیگه حس فلسفی بگیرید. یه ببینید چیه این وجوده، این میگن انقدر توش مفهوم خوابیده و نمیدونم همه چی رو گزارش داده اینا، یه چند بار شیرجه برید توش، حالا انشالله استخر رو پر بشه.
استاد چند را اثری دارن که در مورد
شواهد
همونطوری که فرمودید نظرات خود ها شواهد
حتی شواهد ها چیزه اصلی ترین حرفاشو گفته. یه کتاب الان ما کلا احتیاج داریم که فلسفه رو با صدرا تبریر کنم، الان میخوام این کتاب احتیاج داریم. خیلی هم بده ها، چند صد ساله این کار رو هنوز نکردم. فلسفه رو کلا با زبان صدرا تبریر، آخرین حرفای صدرا رو بگه، نه که فقط آخرین حرفای صدرا رو بگه، صدرا آخرین حرفای خود چه گفته، نه از فلسفه رو با زمان صدرا تقریر کن. خب ابی نداره، خب نه اصلا مسابقه بذارم شما بنویس من بنویسم ایشون بنویسه اشکالی نداره، ولی این کارو بکنیم این کتاب رو عذاب در بیاریم. مثلا بخواییم دقیق تقریر کنیم بدایه و نهایه مختصاتش چیه، شما میبینید که ای بابا این که نشد که، این اینو ما احتیاج داریم الان. خب خب آها چی داشتیم میگفتیم، گم نکنیم بس، داشتیم میگفتیم که صدرا گفته اصالت با وجود ماهیت اعتباریست. خب بعد گفتیم بیانه یه خود سهلترش که اینا خودشون به ما یاد داده اینه که متن رو وجود پر کرده. بعد میگیم وجود، وجود که چیزی نیست که، وجود که چیزی نیست. میگفت یه جنگ دستش قطع شد، دستشو برداش آورد پیش آقا امیرالمومنین، گفت ببین من ناراحت نیستم دستم در جای خودت دادم، ولی اگه اینو درستش بکنیم خیلی اعتقاد بهش بازه، و اگه اینو درستش کنیم میرم میجنگم دو مرتبه. بعد گفت بذار سر جاش، گذاشت سر جاش یه چیزی خوند خوب شد. بعد گفت حالا بعد برم بگی چی خوندی خوب شد، گفت برو برو چه کار انجام بده، گفت میرم ولی بگو، گفت حمد خوندم، گفت اه تا گفت اه افتاد، گفت بابا مرد حسابی تو به من اعتقاد داری به هم اعتقاد نداری که، گفت تو هر دوست درستش کن، گفت باشه درستش کن. خب وجود پر کرده است، اه وجود آه ببین اعتقاد نداری به وجود آخه. صدرا میگه که لطفاً دیگه نگاه وجودی، دیگه نگاه وجودی. خب ما میگیم وجود که بابا که میفهم از بچگی میفهم هست، همین تموم شد. صفت الوجود دقیق میگه حیثیت الوجود، حالا هی زور میزنه بابا یه خورده با متشبه چی گفتم دیگه، اصلا کلن همینه هستی اصل الواقع کلن وجود فلان اینها دیگه چجوری بعدشون بگه. خب صدرا اینو گفته، از این به بعد حالا الان نمیخوام اینو بنا شد بعد از این فرع دهمم که چیز کردیم یه جلسه بگذاریم نگاه وجودی رو من براتون زور بزنم توضیح بدم ببینم چقدر موفق میشید اینجا چند تا جمله واضح بگیم. خب نگاه وجودی صدرا یعنی چی؟ و مطالبات دوستان رو هم سوق دادیم، هرچی هم مطالبای به این قسمت مربوط بشه اینو میندازیم برای اون جلسه‌ای که نمیدونم کی بشه. این صدرا یه بحث گفته، بحثای دیگه میاد روش، تلقی اول از اصالت الوجود به عنوان یکی از ارکان فلسفه صدرا، یکی از رکنی ترین بحثای صدرا. خب اینجوریست، توقع اولیه ما اینه. مطمئن نه، مسئله صد رو بیش از این اینو فعلا بذارید. بحثای بعدی حتما متوقفه بر اینه. اینو داره میگه خود صدرا، البته اینجا به ما یه همچین چیزی نگفته ها، هنوز ما از بیرون شنیدیم که صدرا اینجوریه، اصالت وجود اصلا ریخته به هم فلسفه‌ش و فلان اینا، ما از بیرون شنیدیم اینا. صدرا اینجا فعلا سر صدا نمی‌کنه، البته از زاویه تقریری که الان داریم میخونیم دارم میگم، اینجا خیلی سر و صدایی نمی‌کنه. میگه خب اصالت وجود تموم شد، حالا بریم سراغ بحث بعدی. بعدیم اونجا اصالت وجود حضور داره، تاثیر داره، حالا بریم سراغ بحث بعدی. اینجا هم که همینجوری هم میریم دیگه هست. این کاملا درسته، منتها یه نکته ای هست. ببین اینی که دارم میگم برای این که میخوام از خود شما هم کمک بگیرم اینو تبیین بکنم. ما یک نظریه اصالت وجود داریم، خب نظریه اصالت وجود، نحوه حضور این توی فلسفه صدرا، خوب گوش میکنید تو بحث مهم ها، نحوه حضور این توی فلسفه صدرا. ببینید یه موقع از شما میگید که یک مبنا نمیگید نظریه، مبنا یه گذار است. اما موقعی که میگید نظریه یعنی چند تا گزاره رو از سرگردانی نشد، یه بسته نظری، یه بسته تئوریک. حالا من حواسم نبود تعریف‌های نظریه رو بیارم، نظریات اینجوری تعریف می‌کنن، گاهی هم یه جوری تعریف می‌کنن به معنی یه گزاره گرفته میشه نظریه، ولی تقریبا تعریف‌های به خود متین‌تر و پرکاربردتر اینه که نظریه رو یه بسته چیز، یعنی این البته چیز دال مرکزی است، ولی این چند تا چیز هم دارن رو مشایعت میکنن، همه اینا با هم دیگه یه نظریه است، یه بسته تئوریک، و این مثلا اونجای فلان مکتب قرار داره، این مثلا جایگاهشو باید مشخص میکنیم توی نگاه صدر. نظریه اصالت وجود، پس این یه حضور شد، گزاره اصالت وجود چند تا چیز رو پیرامون خودش تکلیف اینا رو روشن کرد، ورود کرد، خب این الف و به چی؟ ابتنای بحث ها بر این، یه سری بحث ها هم بر این مبتنیست، بحث های بعدی بر این مبتنیست. ما این دو نحو توسعه معرفتی رو میخواییم دنبال کنیم. اینو چجوری معنی الان بیان کرده؟ میگه خب دیگه تثبیت شد دیگه، اصالت با وجود نمودن ماهیت اعتباری سفر تثبیت شد، آره، یا تفرع علیه چی؟ امور رو یادم نیست، عبارت نه، یا تفرع بر این چند تا چیز، 10 تا گزاره رو میگه یا تفرع. خب پس فعلا ما میخواییم الان یه چیزی رو شما هم کمک بکنید اینو بفهمیم، یا تفرع با فصل 2، فصل 3، فصل 4 چه فرقی داره؟ چرا داریم اینو میپرسیم؟ چون ما میدونیم اصالت وجود حضور قاهری داره توی فلسفه صدرا. چرا دیگه کنار این چرا یه فصل دیگه نوشتیم؟ دیگه همه‌شو مثلا اصلا کل اینو میکردی یه مرحله، این کل نمیشد یه مرحله، بعد مراحل بعدی همه رو میگفتید فروعات اونی مرحله اول، فرع اول، فرع دوم، فرع سوم. ایشون این کار رو نکرده. ببینید چقدر با ایشون همراهید. امکان داره به جناب مثلا به جناب علامه که زحمت کشیدن این آرایش رو دادن، به جناب علامه بگید دیگه جناب علامه کل فلسفه یتفرع. چرا جناب علامه نمیگه کل فلسفه یتفرع؟ بلکه میگه ببین این 10 تا گزاره یتفرع، 10 تا گزاره ها، 10 تا از گزارهایی که قبلا فصل بود. ببین ارتقایی که توی نهاییشون داده اینه، میگه بذار من یه نکته افزون تر به شما بگم، این جزء فروعات اصالت وجود. خب اصالت وجود رو یه نظریه دیده، فروعاتشو داره مطرح میکنه، بعد میگه خب این نظریه، این بسته تئوریک با فروعاتش، این اینجا الان وایستاده داره پشتیبانی میکنه بقیه فلسفه صدرا رو. ما تلقی اولمون اینه، از اینجا به بعد دارم میگم تلقی اولمون اینه، بقیه فلسفه صدرا مبتنی است بر نظریه اصالت وجود. تلقی اولیمون اینه. تلقی دوم چیه؟ چون گفتم بگم تلقی دوم اینه که کلن نگرش عوض شد، نحوه نگاه عوض شد، نه یه تفرع مثل مبنا، نحوه نگاه عوض شد. حالا اینو باید یه خورده توضیح بدیم، یعنی چی نحوه نگاه عوض شد؟ الان تو داغی تقدیرم سوالتو بگو ببینم اگه منحرف
دو تاش میشه به، یعنی مراحل یه
روی شرط
فلسفیه، ولی
موضوعی
نیست، موضوع علمه. مثلا فرض کنید توی وجود انتو علم آلم برد،
خب شما بخش دوم اومدی،
ولی اینجا نه، درباره خود وجود داریم حرف میزنیم، ولی انگار مثلا یه چیزی فرض کنید لازمه شو داریم نگاه میکنیم، به عدم داریم نگاه، به ثبوت آن داریم نگاه.
دو تا مطلب گفتم، دو تا مطلب رو با هم یه دفعه قاطی نکنیم. دو تا مطلب اول این که اینجوری بگم جابجا بکنیم دو تا مطلب رو یا نه. مطلب اول این که نظریه اصالت وجود، خب یک، بر آن اموری متفرع است، خب، و فلسفه بر آن تکیه دارد. خب این یه سخن بود، اموری بر آن متفرع است. چرا بقیه رو نمیگید متفرع است؟ اینو میخواد بفهمید، همینجوری که دارید توضیح میدید اینو میخواد بفهمید. این الف بود و به نظریه اصالت وجود رکن اصلی در فلسفه صدرا است. این علاوه سوال اینجوری بگیم یا بگیم روی کرده فلسفه صدرا است. خب این اول، این الف، این دو تا بحثش هم میگفتم رو اینو تحقیق کنیم. اصلا اینجا شروع کردیم نظریه اصالت وجود رو یتفرع، بعد تموم میشه فصل دو، تموم میشه فصل سه، تشکیف رو میگه، فصل چهار هم اون بحث با تفرعات وجود رو میگه. خب دقت کنید، این یک نکته است. نکته بعد هم این که آیا رکن اصلی در فلسفه صدرا است یا بیشتر، این دوتا رو در نظر بگیرید. خب من پاک میکنم
روی کرد.
بله، من الان یه مقداری توضیح دادم، بقیهش هم بگذارید چون توی اون جلسه جنبندی میخوام بگم اونجا بگم، بعد یکی دو تا جمله هم الان میگم. ببینید یه تشبیه اگر بکنم بد نیست، درباره توحید یه بحثی هست، میگن توحید
سه تا تشکیل به کار میبرم اونجایی که پی فونداسیون ساختمونه، یکی نخ برای تسبیحه، یکی روح برای کار بوده باشه.
احسن. درباره توحید یکی از سخنانی که میگن مبنا المبانیه، مبنای کلام اسلامیست. خب یه نگاه دیگه اینه که محور در کلام اسلامی، یه نگاه دیگه هم اینه که روح در کلام اسلام. یعنی چی؟ این که مبناست یعنی باید توحید رو قبول کنیم. تا جلوتر که رفتیم ما میخواییم به خدا نسبت بدیم همه چی رو، به خطا نریم. اگر دو خدایی و چند خدایی باشه جلوتر که بریم احکام به هم میریزه. لفسدت ها فقط توی خارج نیست، در عالم معرفت هم لفسدت. خب یه نگاهی، یه نگاهی اینه که توحید اینجوری نیستش که اینجا توحید اثبات کردیم بعد روش مبتنی بر اون چیزایی رو چیدیم رفتیم جلو، اینو بکشی همونو میخوره زمین مبنا، بلکه بیش از اون محوره. مثل حضوری که مثلا تنه درخت توی کل درخت داره، تنه اینجوری اومده رفته شده شاخه های اصلی، بعد روی اون شاخه های فرعی هند و برگ و بار و اینا روش هستن. خب میبینید چقدر قشنگ حضور داره. مثلا اگه بخوان برگ رو حذف کنن، چیز رو حذف بکنن که توی زمستونی اتفاق میفته، شما حضور این چیز رو چوب رو مشاهده میکنید. این چوبی که توی زمستون میبینید درسته دخته بوره، ولی میبینید اوه قشنگ تمام هیکل درخت رو توش حضور داره. خب توحید حضور اینجوری داره و نشون میکنه. ببینید تا اینجا اومده، بعد فرعی زده شد، فرعی زده شد، فرعی زده شد. نگاه سوم اینه که توحید یا خداشناسی، خداشناسی میگفتن به خدا، خداشناسی. توحید مثل یک روح میمونه. هر چیزی که توی کلام اسلامی شما دارید، تو اندیشه اسلامی دارید، جلوه ای از توحیده. چطور روح همه جا حضور داره؟ چطور بدن رو میگن بدن مفسر روحه، جلوه روح انسان هاست؟ به خاطر همین علم چهره شناسی داریم، از روی چهره روحیات طرف رو میشناسیم. جواب من، خب این روح چطور همه جا حضور داره؟ توحید اینجوری نیستش که اونجا وایستاده ولی جای اساسی وایستاده بکشی میخوره زمین. اینجوری نیست که مثل یک محور اومده همه یه بحثا فرع بر توحید است. نه اصلا هیچ بحثی غیر توحید نیست، اصلا غیر توحید چیزی نمیم. هرچی هست جلوه از توحید، جلوه از توحید. دقت میکنید اینجا که تغییر به روح کار رفت گفته میشه که توحید اینجا تبدیل میشه به یک روی کرد. توحید یک روی کرد است، یک گزاره نیست. یعنی دیگه این نگاه توحیدیه. فلسفه میگن ادیان توحیدی. ادیان توحیدی یعنی در یک گوشه از این ادیان توحید اثبات میشود. ما تلقیمون یون بود دیگه تا هرچی که کلام به رو، در حالی که نه، ادیان توحیدی تقریبا شبیه ادیان الهی است. ادیان الهی چطور میگفتیم؟ همه جا خدا تفسیر میشود. این دین توحیدیست، یعنی همه جا توحید حق تعالی ارائه میشود. اینا اون چیزاییه که از بین سبت طلبه اگه میکروفون جلوشون میگیرید بعید یکیش که دوتاش بتونه تغییر این چی بود که هی داشتیم میگفتیم و اینه که اقتدارات ما نداریم تو عالم عالم معرفت. چون
اگر ما خاطر این مسئله خود اصالت و اعتقادیت بخواهیم بگیم، فقط از زمان شیخ اشراق این بحث بخواهیم زر بگیم وقتی توی این روی جدساز هست اساسا اهمیت این بحث اصالت و اعتقادیت
روی جدساز. چرا اینجوری به تاریخ دارین تکیه میکنید؟ برای این حرکت
اصالت و اعتقادیت مهمه.
یه جایگاه این بحث اصلا روی کرد سازه، منطقه روی کرد آمده عوض کرد آیه مولا
سرشن. آها، قبلش هم اینجوری بوده.
قبلش هم از همون شیخ اشراق که این مسئله مطرح میشه اصالت ازدواجیت، اصلا کلن درد کلی همون اصالت برداز اصالت ازدواجیت که تعریف میکنن درست میشه.
خب از این جهت حرف خوبیه که به تعبیری میگن ببینید این اصلا موضوع مهمیه، این ورش یا اون ورش. میگه مثلا کلید میمونه، روشنش خیلی چیز مهمیه، خاموشش هم خیلی چیز مهمیه. همه لامپا رو خاموش کرد، موقعی که زدی همه لامپا روشن شد. نگو فقط این پایینش مهمه، نه خب اون بالاش هم مهمه. موقع که اونو میزنی همه خاموش میشه. موقع که میگویدیم اصالت وجود نه، خب اصالت ماهیت اون داشت و همه چیز داشت خوش میکرد، اون هم اتفاقا چیز مهمی بود درسته، ولی اصالت وجود بود که اهمیت این بحث رو نشون داد، یعنی جنس اصلی بود که اهمیت این بحث رو نشون داد. خب الان آماده شد آقا بریم جلو؟ معلوم شد تفریع، چون امکان داره مثلا اصالت وجود رو بخونیم بعد تفریع هم بخونیم همینجور بریم دیگه، بگیم خب فرع یک، فرع دو، فرع سه، فرع چهار. ولی بابا آخه جناب علامه اینجا یک لطیفه‌ای در چیز کرده، هدیه کرده به ما این لطیفه کار ایشون رو، و اگر هم اشکالی توش هست اینا ببینیم. و لطیفه هم اینه که میگه که اصالت وجود رو ببینید، به نظر میرسه اینها استلزاماتی است که از این اصل ایشون داره میگیره. یلزم، حالا که اینو گفتیم خب یستلزم، حالا که تو اینجا هستی پس حتما اونجا نیستی، چشم بسته غیب گفتی، خب یستلزم دیگه، حالا یستلزم اینجوریه دیگه، ما که اینجا هستی خب پس حتما اونجا نیستی، و همینطور یستلزم و همینطور یستلزم، یه چند تا میگه میبینی خیلی خنکه، بعد یه دفعه میبینی مثلا چهارمی پنجمی چیزایی شد یستلزم، خیلی چیز جالبی شد، ولی یستلزم مثلا تقریبا به همین خنکیه. یستلزم یعنی اینه که فهمیدی، حاضر انگار اینو فهمیدی دیگه، اگه اینو قبول کردی خب انگار اینم قبول کردی تو، یه همچین حالتی داره ها. ببینید داره یا نداره، من از اینه ها ببینید یستلزم های ایشون اینجوری هست یا نه،
خلافش اصول دیگه اونجا روی کرد و از در واقع وجودیه موضوعی باشه
چی؟
یاد اساس می‌کنه با روی کرد در واقع داره اصالت وجودی نگاه می‌کنه، به
پدیده‌های
دیگه
خب.
داره به خود اصالت وجود نگاه
می‌کنه. آره به خود اصالت وجود نگاه. این بیان‌ها رو الان کلاس احتیاج داره، بیان‌های اینجوری پیدا کنید، بیان‌های اینجوری هدیه کنید، بگید من اینجوری فهمیدم که علامه، ببینید این که علامه فوق العاده دقتش بالاست اینو خیالتون تخت باشه، یعنی به تعبیری علامه کوتاهی نکرده در دقت کردن، اگه یه چیزی رو بنده یه جایی قرار میده یه جمله‌ای رو می‌نویسه یه چیزی نمی‌نویسه، اینو مطمئن باشید علامه خودش رو قرمه قرمه کرده، این خیالتون تخت باشه. فلذا شروع کنیم دقت کردن. حالا ایشون اصالت وجودی که می‌شناختیم به شکلی که یه نکته‌های جدیدی توش بود تقریر کرد، خب حالا فروعاتی رو مطرح میکنه که یه بخشیش برامون جدیده، یه بخشیش که کلا آشناس برامون، یه بخش مثلا مختصریش هم شاید برامون جدید باشه، حالا درصدش رو نمیدونم، حالا بریم نگاه کنیم درصد هم بگیم. اما یه نکته دیگه هم توش بود که من به خاطر اون الان متوقف کردم جلسه رو، اون نکته هم این بود که داره میگه یتفرع، اینو دقت کنید، داره میگه یتفرع، این در حوزه کار فلسفی، فکر فلسفی، یه مقدار تفکر حرفه‌ای فلسفی خیلی مهم. چیکار داره میکنه؟ میگه بابا مسئله تبدیب کلن سهله. تبدیبه؟ نه شما موافقید؟ یعنی ایده اولیه این باشه که تبدیبه بابا اصلا اینقدر سخت نیست مسئله. نه خیر، فلسفه است، متن درسی است، صرفاً داستان، یعنی ایده اولیه اینه که صرفاً داستان تبدیب نیست، چون تبدیب باشه میگی بابا تبدیبه دیگه، این چرا دو شد این چرا سه شد، خیلی مهمی، نه نظام معرفتی است. ایشون نظریه اونجا گذاشته میگه یتفرع. بعد فصل بعدی میشه چند؟ فصل سه. آره فصل سه رو نمیگه یتفرع، میگه حالا خب اصالت وجود و با مجموع فروعاتش و اینا رو بررسی کردیم، حالا بیاید یه بحث دیگه، میگه یه بحث دیگه در عرض اصالت وجود، البته نحوه استفادهش رو گفتیم دیگه، به شدت از اصالت وجود استفاده. خب پس به نظر میسه اینا استلزاماتی است که از این اصل ایشون داره میگه. خب از اونجا که استلزامه توقع میره دلیل جداگونه نخواد، توقع به جاییه ها، من اینجا فعلا توقع ایجاد میکنم در شما، بعد شما جلوتر که رفتیم ببینید که بعد قبول کنیم. خب چرا، خب اگه استلزامه توقع میره که دیگه دلیل جدیدی نخواد، یعنی دیگه روشن باید شده باشه. البته باز هم گاهی ایشون دلیل مستقل آورده، یعنی ما توقع اولیه اون از این آرایشی که جناب علامه میدن اینه که این چیزایی که داری میگی دیگه فوقش اینه که میگی دقت کن، خوب دقت کن، عقل تحلیلی تو، عقل توصیفی تو فعال کن، میبینی که این مطالب رو گفتیم یا این مطالب رو پذیرفتیم موقعی که اونو پذیرفتیم. اینجوری در واقع علامه به ما میگه، در این حال میگه خب باش همینی که اینجا دارم میگم براش دلیلم میارم، یعنی دلیل اقدام اساسی نیست، اقدام اساسی اینه که دیگه اصالت وجود ما اثبات کرد. خب این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما روی نسبت این فروعات با خود قاعده باید همینی که داشتم عرض میکردم معلوم بشه چه فرقی با فصول دیگه این کتاب داره با توجه به جایگاهی که بحث اصالت وجود تو اندیشه صدره. این همون چیزیست که داشتم توضیح میدم، درسته؟ درسته بخونیم؟ این همونیست که داشتم میگفتم. خب این چیز جدید. خب تو خود این فروعات هم گاهی میگه و به ذالکه از هر، یعنی بازم یه مشتق بعدی، مشتق دوم، اینا مشتق اولن، یه مشتق دیگه همیشون گرفت و به ذالکه دو مرتبه میگه از هر. اون چه نسبتی داره؟ یه شبکه مفهومی تشکیل داده، کل این شبکه مفهومی نظریه یه اصالت وجوده یا اصالت وجود یه خط بیشتر نیست. میخوام درگیرتون کنم یه قضاوت های درباره بافت فکر فلسفی صدرا داشته باشید، همینطوری با خودتون اینو حمل بکنید، این دغدغه رو، این کاوش و پردازش رو با خودتون حمل کنید. خب
این برای مراحل بعد هم هست، ما تو وجود ذهنی هم احساس میکنم اصالت وجود داریم
اما فکر کنم یه چیز دیگه داریم. تو بحث‌های دیگه هم ایشون همینطوره، یه چیز میگه بعد میگه یتفرع. خب طبیعتاً اونجا این همه توقع نداریم، ولی بازم بالاخره یه چیزی رو مثل گل گذاشته وسط، بعد اینا همه مثلا چی داشتن گل بر باشن، یتفرع. خب یتفرع ها این الگوی ذهنی رو ما می‌خوایم بفهمیم. بالاخره ایشون تقریباً همین حال توی المیزان هم داره، یه ساختار درست میکنه، خب آیه رو میاره بیان، بعد شروع میکنه تفسیر میگه، بعد میگه که بحثون فلسفی، بحثون نمیدونم چی چی، بحثون پیچی، درسته؟ اینا رو میگه، بعد و حتی بحثون روایی، بحث روایی هم کشته بیرون. خب بعد میبینیم همین ساخت رو تکرار کرده، توی 20 جلد این ساخت رو تکرار کرده. خیلی مناسب. به تفسیرهای دیگه مراجعه بکنید تا قدر این تفسیر رو بدونید. قشنگ این ساخت رو مراعات کرد. یکی دیگه از ویژگی‌هاش هم اینه که روشش رو همون اول گفته، داد زده و بهش ملتزم مونده. خیلی المیزان گفتنی داره. خیلی گفتنی داره. خب این ساخت رو همه جا مراعات کرده. شما یه بار ساخت رو بفهمی، یه بار یه چیزی درباره کل المیزان فهمیدی. مثلا کل این المیزان کلن چه جورکیه، نمیگم آقا تموم شد دیگه ببندید، نه، ولی یه بار یه چیز درباره کل 20 جلد فهمیدید. یکشون سبک ارائه بحثش، نمیدونم شاید هم سبک فکر کردنش اینجوریه. خب اینجا هم باز من این که دارید معطل میشید، این معطلی به خاطر اینه که دارم عرض میکنم اینجا زمینه برامون فراهم شده که این کاری که ایشون میکنه که جای دیگه تکرار خواهد شد، بحثو میگه، بعد میگه یتفرع تتبین به ما مر، اینم هم یتفرع. البته باز دقت میکنیم یتفرع، چرا گفتی یتفرع، گفتی فتبین به ما مر، اونجاها انشالله دقت میکنیم، مجبوریم، میخوایم چون توسعه فکر فلسفی رو میخوایم ببینیم. ما بعد چی نشستیم میخوایم توسعه فکر فلسفی رو. بله. من از ورود شما سوء استفاده کردم، ولی متوجه شدم یه چیز دیگه دارید. حتی اولش می‌کنید. شما هم توی فرو دیگه هم
اینجوریه که انگار اصالت وجود رو می‌خواید بفهمید. آها. یعنی در اصلا تو فلسفه سطر اصلا قصه اینه که سادزی رو بفهم با این قصه برو هر جور نگاه کن، حالا چند تا پس من باید نگاه کنم، بقیه هم برو خودت اینجور نگاه کن.
این شکوه اصالت وجوده اگه اینجوری تقریر کنیم. اون تقریری که اینجا نوشتم پاک کردم، این که شما بگی همه جا حضرت امام میگه ما باید به جایی برسیم که در تمام فروعات فقهی توحید را مشاهده کنیم، آیا این دیگه اصلا کی میتونه برسه؟ نمیدونم. ما باید به جایی برسیم که در تمامی فروعات فقهی توحید را مشاهده کنیم. خب یعنی مثلا میگه شاید خودش رسید. نه میگه میگه باید به اینجا برسیم. این بایده که ما میگیم تا آخرون. آقای قرعتی میگفتش که من توی سخنرانی پرشوری داشتم، خیلی هم من خوش گذشت. بعد میگفت اومدم بیرون یه چی گفت، یه ای پیرمردای مذهبی اینا، گفت آقا اینه که میگی خود عمل میکنی. میگه خیلی بد زد. بعد میگه خدای چیز انداخت تو زنم. گفتم که من مثل اون کسی میمونم که کفش میفروشه، مگه همه کفش رو پاش میکنه؟ میگم کلی خندی، گفت خدا آورد این زبونتون خیر بده ماشاءالله در نمیمونی. گفتم کفش من میمونم، کفش رو نمیرم. حالا حضرت امام آره اشاره که رسیده، ولی شما ببین این دغدغه‌ای که حضرت امام به عنوان فقیه داره، حالا الان وقت این حرفا نیست، بذارید یه خورده از این حرفا بزنیم تو ذهنتون رسوب بکنه، تلمبار بشه، بعد شروع میکنیم استفاده کردن از این چیزایی که سپردیم به ذهنتون. که الفقیه، الفقیه امام یه فقیه گفتی با بقیه فقها یکی شد، حالا امام ابدا ابدا اصلا دردهای این فقیه رو اگه تشخیص بدی که موقع فقه یادش نمیره این دردهاش، بعد متوجه میشه که فقه او اساساً یک فقه متفاوتی. دقت میکنی؟ فقه او اساساً یک فقه متفاوتی. این آدم دائما دنبال اینه ببینه توحید چجوری اینجا حضور داره. داره میگه خودش. دائما دنبال اینه. این آدم میگه فقط فهمید که یتنت جز یجب الاجتناب و نمیدونم فقط این چیزا رو فهمید. نه این بنده خود دنبال لب و اینام هست. دنبال لب و اینها هم هست. این ببین چه فقیهی میشه. چرا نمیخوام یاد بگیریم از مکتب فقهی حضرت امام؟ مکتب فقهی حضرت امام کی میتونه روایت کنه؟ اون کسی که همه امام میشناسه. درسته؟ ما باید اینجور نقطه ها رو پیدا کنیم، اینا رو یه خورده بفرستیم بالا، میکروفون بدیم دستشون، بگیم درباره امام حرف بزنید. آقا چی اینجور ساکت گذاشتی صحنه رو؟ درباره امام حرف بزنیم. جدا این کار رو باید بکنیم. ما الان جزء وظایف انقلابی ماست، جزء وظایف اسلامی ماست. خب بحثمون هم انگار وقتمون تموم شد. خب حالا می‌خواستیم وارد فروعات بشیم. این دیگه فرض کنید مرور کردیم دیگه. اینم دیدید یه بار بعد با حوصله نگاه کردیم. این 10 تا دیگه حالا بعد وارد فرع اول ان شاء الله بعد می‌شدیم که فرصت نشد. جمع‌بندی، جمع‌بندی ما چیکار کردیم؟ این وقتی که داشتیم خرج چی کردیم؟ خرج این نکته شد که مهما علامه یک ساخت معرفتی به ما ارائه کردیم. آیا حاضرید روی این ساخت دقت بکنید یا میخواید مسامحه کنید و بگذارید؟ این دارید یا آرایشی دارید؟ نه خیلی اینجوری نیست. یک، بنا رو بر این بگذاریم روی این ساخت دقت. توی این ساختشون چکار کرده؟ گفته یه چیزی میذاره میگه یه تفرد. خب پس معلومه بر بحث بعدی جزء فروعات این نیست دیگه، بلکه جزء فروعات میآورد. تا 10 تا فرع آورده، این 10 تا تقریبا همشون فصل بودن، همشون یه فصل جداگونه بودن، همه رو خورده کرده تو دل این. خب پس ابایی نداره اگه بقیهش هم جزء میآورد. اینقدر جدیه تونه هر چیزی ببینه فرع ابایی داره میاره. پس اگه فصل بعدی گذاشته معلوم اونو جزء فروعاتی نمیدونه. خب این نکته دو. نکته سوم، تو خصوص اصالت وجود یتفرع فصل بعدی یعنی چی؟ خصوص اصالت وجود به خاطر ویژگی که اصالت وجود داره ما حساسیم. نکته چهارم هم این که بقیه مبتنی بر اینند، نمیگیم یتفرق، مبتنی بر اینند، یا این یک رویکرد تو دل همه جسد اینند، جلوه این بحث هستند، که این یه خود سخته، یه خودم زوده، ولی زمزمه‌شو شروع میکنیم. سلامات من.